انجیل متی فصل ششم از آیه 1 تا آیه 18 مطالعه میکنه. کلام خداوند ما عیسی مسیح. بر حذر باشید که خیرات خود را پیش مردم به جا میآورید تا شما را ببینند. و الا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. و چون صدقه دهی پیش خود کرنا من واسطنان که ریاکاران در کنیسه ها و بازارها میکنند تا نزد مردم افتخار یابند. هر آینه به شما میگویم اجر خود را یافتند. بلکه تو چون صدقه دهی دست چپ تو از آنچه دست راستت میکند مطلع نشود. تا صدقه ای تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو را آشکارا اجر خواهد داد. و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش. زیرا خوش دارند که در کنیسه ها و گوشه های کوچه ها ایستاده دعا کنند تا مردم ایشان را ببینند. هر آینه به شما میگویم اجر خود را تحصیل نمودند. اما تو چون دعا کنی به اتاق خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است به دعا بخوان و پدر نهان بین تو را آشکارا پاداش خواهد داد. و چون دعا کنید مانند امتها تکرار باطل مکنید، زیرا ایشان گمان میبرند که به سبب زیاد گفتن مستجاب میشوند. پس مثل ایشان مباشید، زیرا که پدر شما نیازهای شما را میداند پیش از آن که از او سوال کنید. پس اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده ای تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز بده، قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خدا می بخشیم، و ما را در آزمایش نیاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. زیرا هرگاه تقصیرات مردم را به ایشان بیامرزید، پدر آسمانی شما را نیز خواهد آمرزید. اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید، پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید. اما چون روزه دارید مانند ریاکاران ترشرو مباشید، زیرا که صورت خیش را تغییر می دهند تا در نظر مردم روزه دار نمایند. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتند. اما تو چون روزه داری سر خود را تدهین کن، روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزه دار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است و پدر نهان بین تو را آشکارا پاداش خواهد داد. این آیاتی است که میخوایم امروز بهشون دقت کنیم. البته اگر بخوایم به تک تک این آیات دقت کنیم و اونا رو باز کنیم، هر کدوم از اونها میشه یک جلسه رو وقف اون ساخت. اما میخوایم به شکل کلی به این مطالبی که اشاره شد دقت کنیم و تفاوت پرستش و کارهای پرستشی که نزد خداوند مقبوله با پرستش های غیر مقبول رو ببینیم. ببینیم تفاوت این ها چی هست. اما پیش از اون یک نگاه کلی، وقتی که به موضعی بالای کوه میاندازید، شما توانایی خداوندمون عیسی مسیح رو به عنوان یک معلم و یا واعظ به درستی میتونید درک کنید. خداوند یک واعظ بدون ایراده. اگر به این موعظه دقت کنید و یا دیگر تعالیم خداوند موعظه رو به شکل بسیار شیوایی بیان میکنه و هر موعظه باید یک موضوع رو دنبال کنه، باید کاملا دنبال یک موضوع اصلی بچرخه و موضوع اصلی این موعظه بالای کوه زندگی در پادشاهی خداونده. از ابتدا خداوند وضعیت کسانی رو توصیف میکنه که به اون تعلق دارن تا به انتهای اون. در انتهای این موضوع اون افرادی رو که تصور میکنن به اونجا تعلق دارن، اونا رو به چالش میکشه و زیر سوال میاره که آیا واقعا به اون تعلق دارن یا نه. و در کل این موضوع از موضوع اصلی منحرف نمیشه، بلکه یک مطلب رو از ابتدا تا به انتها دنبال میکنه و به جنبه های مختلفش میپردازه. یکی از دلایلی که شنوندگان از سخنان او به حیرت میافتادن و میدیدن که ایشان رو به اقتدار تعلیم میده و نه مثل کاتبان، همین موضوع همخوانی کل پیام هست. یعنی کل موضوعش، موضوع پیامش یک مطلب رو دنبال میکنه و حاشیه نمیره. این مطلب شما حتی در کل کتاب مقدس هم میبینید. کل کتاب مقدس میشه گفت یک موضوع اصلی رو دنبال میکنه. مطلب دیگه در مورد شیوه تعلیم دادن خداوند در موعظه‌اش استفاده از مثال ها است و توجه مردم رو به اون موضوع بیشتر جلب کنه تا اون موضوع رو درست باز کنه. اون مثال ها هدفش نیست تا سرگرم کننده باشه، بلکه شنوندگان مطلب رو بتونن درست درک کنن. با این مقدمه بذارید به آیاتی که خوندیم فکر کنیم. تأکید خداوند در این آیات بر کیفیت کارهای مذهبی هست، نه صرف انجام اونها به شکل مکانیکی. نفس قبل خداوند گفت تا پارسایی شما برتر از پارسایی کاتبان و فریسیان نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. و اکنون توضیح میدیم کارهای پارسایانه که شما باید بهتر از فریسیان اونها را انجام بدین به چه شکلی باید صورت بگیره. یعنی مسیحیان نه فقط باید ظاهر رو حفظ کنن، بلکه درون روشون رو هم پاک نگاه دارن. همونجور که گفتیم زنا در درون ممکنه روی بده، اون قتل و انتقام جویی در دل شما صورت میگیره و این دل نباید درش ریاکاری باشه، نباید درش فریب باشه، دلی باید باشه که حتی به دشمنانش محبت نشون میده. و پرستش واقعی زمانی صورت میگیره که از درون بر بیاد، برای این نیست که دیگران ببینن و اصلا تا آفرین بگن، بلکه تا خدای زنده که ناظره خوشنود گرده است پرستش کننده. منتها زمانی که تأکید بر پاکی درونی باشه، شنوندگان ممکنه با خودشون تصور کنن که خب این بسیار عالی، مسیحیت مذهب درونیه، کاری به ظواهر نداره و هیچ وظیفه دینی درش نیست. ظاهر دین، کارهایی که انجام میدادن، اینا کارهای فریسیانه، نباید نگران اونها باشین و در عوض فقط به این پاکی درون فکر کنین و همین کافیه. اما به این موضوع که دقت کنین، کاملا مشخصه که خداوند این کارهای مذهبی رو کنار نمیگذاره، بلکه شیوه درست انجامش رو بیان میکنه. خداوند میگه برحذر باشید، خیرات یا اون کارهای نیکی رو که انجام میدید پیش مردم به جا میآورید تا شما را ببینند. نمیگه کارهای خیر رو انجام ندید، نمیگه کارهای خیر و یا خیرات رو انجام ندید، بلکه اونها رو به شیوه انجام ندید که دیگران ببینند و فقط تظاهری باشه. یعنی توجه به نیت و هدف اون کار هست. و این آیاتو که دقت کنید و مطالعه کنید میبینید که کل سیستم پرستشی دین باطل رو کنار میذاره. در نظر بگیرید عنوان مثال دین محمدی بر اساس پرستشه، بر اساس روزه است و دادن خمس و زکات. اینها به خودی خود کارهای شایسته و نیکیه، اما زمانی صورت میگیره که از دلی پاک و با نیت درستی صورت بگیره و نه از روی ریاکاری. هدفش خوشنود ساختن خداوند باشه، نه اینکه به من از اونها نفعی برسه و من از مجازات درمان نگاه دار. ما باید مراقب ریاکاری فریسانی باشیم. خداوند چنین میگه از خمیرمایه فریسیان که ریاکاریست برحذر باشید. امروز اکثر دوستانی که به مسیحیت علاقه‌مند میشن با خودشون فهم میکنن که مسیحیت دین بسیار راحت تریه، درش نماز و روزه و کارهای اجباری وجود نداره، کاملا آزادیم، فقط باید ایمان بیاریم و نجات پیدا میکنیم. و این با هم ایمان باید از دلت باشه، از ظاهر و کارهای زندگیت اصلا مهم نیست. نباید مثل فریسیان باشی و تلاش کنی تا به عنوان مثال هر روز یک وقتی رو برای مطالعه کتاب مقدس کنار بذاری، یا هر روز تلاش کنی چند دقیقه رو نزد خداوند دعا کنی، و یا تلاش کنی کارهای نیک انجام بدی، و یا انجیل رو به دیگران برسونی، و یا از خود گذشتگی نشون بدی. فکر میکنن اون نوکیشان که خداوند از اونها انجام هیچ کار نیک و یا کار مذهبی رو نمیخواد. این تصور کاملا اشتباهه. همه اینها برای رشد روحانی ضروریه، اما طرف نباید اونها رو انجام بده و انتظار داشته باشه تا به خاطر اونها خداوند بهش پاداش بده و یا گناهانش بخشوده بشه. باید به شیوه درستی انجام بشه، زیرا یک خطر بزرگی در اینجا وجود داره. اگر دید ما نسبت به خداوند درست نباشه، اون وقت ممکنه همه این کارها رو در طول عمرمون انجام بدیم ولی به شیوه کاملا نادرستی و هیچ فایده هم به حال ما نخواهد داشت. اشتباهی که یهودیان و به ویژه رهبرانشون مرتکب می شدن این بود که تصور می کردن خداوند ما عیسی مسیح با تعالیمش داره شریعت رو کم اهمیت می سازه. شریعت موسی رو داره کنار می زاره، روز شبات مردم رو شفا می ده، اون رو به شکلی که ما حفظ می کنیم حفظ نمی کنه. و این ایرادی بود که فریسیان می گرفتن به علت این که تصور اشتباهی داشتن. این تصور اشتباه در ذهن نوکیشان هم ممکنه باشه. اونا ممکنه فکر کنن مسیحیت اهمیتی به ظواهر نمیده. در دین مسیحیت نماز و روزه و پرستش نیست، کاملا آزاد هست. در صورتی که خداوند ما در هیچ جایی از کلامش شریعت و باطل نساخت، فقط از شیوه نادرست انجامش نفی میکنه و بعد میگه که شما به چه شکل باید دعا کنید، به چه شکل باید روزه بگیرید، چگونه صدقه بدهید و کارهای خیر انجام بدید که مورد قبول خداوند باشه. و بعد در اینجا سه مثال برای ما میزن در مورد صدقه دادن، در مورد عبادت و روزه گرفتن. اینا اون سه رکن اصلی است که حتی دین باطل بر اینها بنا شده. شیوه انجام اینا و رابطه ما با دیگران به چه شکل باید باشه که نشون بده رابطه ما با خداوند چی است. اون رو مثال در مثال اول، مثالی که خداوند میزنه در مورد کسی که فرض کنین میخواد صدقه بده، میخواد یه کار خیری انجام بده، یه کمک مالی میخواد به جای انجام بده. خب این کار بسیار درستی است، کار خوبی. اما این فرض چی کار میکنه؟ در این مثال یک نوازنده رو استخدام میکنه، کسی که شیپور یا کرنا میزنه تا جلوی او حرکت کنه، توجه همه رو جلب کنه. بوق و کرنا را میاندازه تا همه ببینن که ایشون داره چه کار نیکی رو انجام میده، ایشون قصد انجام ثواب داره، کار خیر رو انجام میده، ولی همه باید ببینن و با خبر بشن که فلانی آدم خیریه. خداوند میگه با این کارش اجر خدا به شکل کامل یافته در همین دنیا از اون کسانی که از او تحسین میکنن. یهودیان این ایراد رو داشتن، اونها در معبد یه صندوق بزرگی رو گذاشته بودن در گوشه معبد و کسانی که میخواستن اون پولشون رو به معبد بدن داخل اون صندوق میانداختن و اکثرا به شکلی این کار انجام میدادن تا بقیه ببینن. نمونه که در مملکت ما هست، فرض کنید کسی میخواد مدرسه بسازه، کسی میخواد برای مناطق سیل زده خونه بسازه، کار خیری است، کار درستی است، اما اخبارش رو همه میشنون، نام این فرد میفته سر زبون ها، فلانی برای زلزله زده ها خونه میسازه، فلانی بسیار انسان دست به دلواز و خیریه، همه ایشون، همه مردم اون شهر فلانی رو میشناسه، توی فضای مجازی عکساش هست و توصیفای ازش میشه، تحسین میشه، ایشون انسان خیریه. چنین فردی اجر خودش رو کاملا دریافت کرد. اگر به عنوان یک مسیحی ما میخوایم کار خیری رو انجام بدیم و این وظیفه ما هست، به هر شکلی که این کمک مالی صورت میگیره باید مخفیانه باشه، باید برای خداوند باشه، نه نظر دیگران. خداوند میدونه که شما این کار رو به چه علتهایی انجام میدید. از این مثال اول است در مورد خیرات، صدقه و یا اون کارهای نیک. مثال دوم در مورد کسی که اهل تقواست، اهل پرستشه، فرد خدا پرسته، اما دوست داره که دیگران ببینن که اون فرد متقیه. گاهی این افراد متقی نماز جمعه رو وسط خیابون یا میدانهای اصلی شهر انجام میدن تا همه ببینن و گاهی روی پیشونیشون میرن یه مهر داغی رو میذارن تا این پیشونی سیاه بشه و این ظاهر رو بسازه که این فرد دائم سرش روی سجده است. این گونه پرستش ها اجر خودش رو کامل در همین دنیا تحصیل میکنه. برای ما مسیحیان وقتی که دعا میکنین باید خودمون رو فراموش کنیم، باید این کار رو در خفا انجام بدیم. خداوند میگه در اتاق رو بروی خودتون ببندید، با خداوند تنها باشید، او شما رو میبینه. و شیوهی که پرستش میکنید بسیار مهمه. جالبه که خداوند در این آیات چنین میگه، میگه چون دعا کنید مانند امتها تکرار باطل مکنید. امت ها اشاره داره به غیر یهودیان، بود پرستان. اونا وقتی که چیزی رو از اون خدای باطلشون میخواستن اینو مرتب تکرار میکنن، فهم میکنن اگه تکرار کنن و یا ورد بخونن این تأثیر مثبتی داره. یه سری ورد به زبان عربی که اصلا معناش رو هم نمیدونی اینو مرتب تکرار کن و خم بشو و اسم این کار پرستش، طرف خیال میکنه داره خدا رو پرستش میکنه. خدا من در اینجا میگه این کار بت پرست است، به این شکل پرستش نکنید. مثال سوم در مورد فردی است که روزه میگیره. این فرد خیلی خیشتنداره، متقیه، در گرمای تابستون لب به آب و غذا نمیزنه و دم غروب میشه یه احساس معنویت بسیار خاصی بهش دست میده. اما شما برای یک لحظه به صورت و قیافه این فرد نگاه کنید. آیا لبخندی روی این صورت این فرد میبینید؟ این فرد لبهاش داغمه بسته، پیشونیش هم احتمالا داغمه بسته، بعد غروب که میشه زنگ میزنن به هم دیگه تبریک میگن که روزه گرفتن، فلانی روزه هاتون مقبول. دهانش روزه داره اما رفتار این فرد نظر بگیرید بسیار پرخاشگره. قند خون این فرد اومده پایین. اگر ببینه شما روزه تو میشکنی و توی خیابون آدامس میخوری، میخواد توی همون خیابون شما رو حساب تو برسه. در کشورهای اسلامی جایی که تابستون ها روزه میگیرن، حالا ایران شاید این کار انجام ندن، ولی عصرهای تابستون که داغ هست راننده ها واقعا وحشیانه رانندگی میکنن، چون اینا قند و خون اومده پایین، جنگ و دعواهاشون در اون زمان. به این افراد ساده باور خیال میکنن که این یعنی روزه داری، صرف این که لب به آب و یا غذا نزنی. خداوند توضیح میده که برای ما مسیحیانی که از خود گذشتگی کنیم و جلوی خواسته ها و تمایلات درونیمونو بگیریم این کار ضروریه. مسیحیان روزه هم میگیرن، اما وقتی که این کار انجام میدن نه به کسی میگن نه روشون ترشه، بلکه اگه آقای هست ریشیشو میتراشه، از ته ادکلون میزنه، لبخندی روی صورتشه، و اگر خانم هست آرایش میکنه و ظاهر مرتبی داره. این کار برای خداوند انجام میده نه برای مردم تا ببینن و تبریک بگن بهش. این سه مثال است در مورد کارهای مذهبی. اما انجام هر یک از این کارهای مذهبی خطراتی رو به دنبال داره. در همین آیات خداوند به اون خطرات اشاره میکنه و بعد اونا میگه شما اگر بخواید یه زندگی خداپرستانه و مقدسی رو در پیش بگیرید و حتی کارهای مذهبی رو انجام بدید چه خطراتی در پیش هست. این هم در مورد افرادی که خدا رو نمیشناسن صادق هست، به ادیان باطل پیرویدن، و هم این که برای ایمانداران چون نباید فراموش کنن که هنوز وقتی که ما نجات پیدا میکنیم ریشه گناه در دل ما هست، باید با باقی مونده اون مرتب بجنگیم. نباید اجازه بدیم تا رفتارهای مذهبی ما به شکل فریسیان در بیاد. در مورد فریسیان به لحاظ تاریخی یه مطلب مهمی رو باید بیان کنم. فریسیان جزء یهودیانی بودن که بسیار جدی بودن، بسیار خداپرست بودن. اینا قصد داشتن قدوسیت رو در مرحله اول اولویت زندگیشون قرار بدن، منتها فیض خداوند رو کاملا فراموش کردن. به این حرکتی که فریسیان انجام دادن برمیگرده به 200 سال قبل از خدمت زمینی خداوند ما، و اینا تمایلشون به اون پاکی درونی بود، هدفشون بود که قدوسیت داشته باشن و تأکیدشون بر انجام کارهای نیک بود. به عنوان مثال اینا دعای مرتب روزانه داشتن و فرد باید اگر یک فریسی بود حداقل 3 ساعت در روز رو دعا میکرد و حتما 10 یکش رو به معبد میداخت. اینا درست شروع کردن، هیچ ایرادی در این کارها نیست، اما اینا فقط چسبیده بودن به ظاهر، به اون پوسته خشک مذهب و فیض نجات بخش رو نداشتن. در نتیجه همچنان که زمان میگذره و اینا دستور عملها و توضیح المسائل هاشون مینویسن، توجهشون فقط به ظاهر امره و اینکه چگونه اون کار انجام میگیره، تا دیگران نظرشون نسبت به اونها مساعد باشه، فکر کن اینها افراد مقدسی هستن. در اناجیل خداوند اونها رو مرتب ریاکار میخونه. اناجیل که میدونی اکثرش به زبان یونانی نوشته شده. در زبان یونانی واژه ریاکار واژه‌اش هست هیپوکریتوس. این واژه رو به همون شکل به انگلیسی آوردن. این واژه در اون زمان در تئاتر و نمایش‌های روی صحنه ازش استفاده می‌شد. یعنی کسی داره یک نقشی رو بازی می‌کنه، به اون فرد این واژه رو می‌دادن. فریسیان مذهبشون شده بود نقش بازی کردن، واقعی نبود. علاوه در اون نمایش‌هایی که یونان می‌نوشت در زمان باستان معمولاً یک گروه کور وجود داشت. همونجور که فرض کنین در اپرا یک گروه موسیقی هست که هم نوازی می‌کنه. این گروه کور نقشش در اون نمایشنامه این بود که شکل تفسیری داشت بر اون نقشی که بازیگر انجام میداد. حالا فریسی که یک ریاکاره داره این اعمال مذهبیش انجام میده، کارهایی رو که شایسته هستن، ولی شیوه اجراش غلطه. او توجهش به گروه کوره. گروه کور چه کسانی هستن؟ مردم کوچه و خیابون. برای جلب توجه اونهاست که به این شکل رفتار میکنه و نه برای خوشنودی خداوند. همین این واژه از کجا میاد که خداوند استفاده میکنه و میگه شما فریسی هم مثل اینا هستید. علاوه در اون نمایشنامه اون زمان گریم و آرایش نبود، صورتشون رو گریم نمی کردن، بلکه هر فردی که میخواست یک نقشی رو بازی کنه یک ماسک و یا یک نقابی رو میزد و تظاهر میکرد که اون شخص، حالا اگر غمگین بود اون ماسک غمگین بود، اگر شاد بود ماسک شاد بود. حالا این ماسک رو که میزنه ظاهرش عوض میشه، اما باطنش اون کس نیست، بلکه همون کسی که هست. به این شکل وقتی که فریسی کار مذهبی رو انجام میده، کاری که وظیفش بود، اگر کسی او رو میدید فکر میکرد این فرد واقعا دلش با خداونده، اما چنین نبود. آرزوی قلبی او این بود که اون فریسی که دیگران او رو محترم و متقی و پرهیزکار بشمارن، به همین دلیل اون لباسهای خاص رو میپوشیدن، به شکل خاصی رفتار میکردن. اما این ایرادی که در فریسیان هست ممکنه به راحتی دامنگیر یک مسیحی هم بشه. همونجور که گفتم ریشه گناه همچنان در دل من و شما هست، حتی وقتی که ایمان میاریم، به ویژه وقتی که کاری رو که درست انجام میدیم هیچ کس ممکنه متوجه نشه که در دل ما چه میگذره. ما داریم نقش بازی میکنیم، سعی میکنیم رفتارمون درست باشه، مبادا دیگران نظر بدی در مورد ما داشته باشن. از این خطر همیشه هست. ما هیچ وقت بدمون نمیاد که دیگران به خوبی از ما یاد کنن، میگن فلانی تو یک مسیح واقعی هستی و نامهای جالبی به ما بدن، استاد نمیدن فلان. ممکنه ته دلمون راضی باشیم به جای اینکه اون فرد بگیم فلانی این کار اصلا درست نیست، توصیف و تمجید نکنید، این کار واسه غرور میشه. به هیچ وجه یک عنوان بزرگ یک فرد مسیحی ندید که اون آدم بزرگی خودشو فرض کنه، نه به نام کوچیک رو صدا کنید تا جلو این غرور گرفته بشه. پس این خطر هست عنوان یک مسیحی که ما هنوز اون ریشه گناه در دلمون هست. حالا راحت اون چه هست؟ چگونه میشه جلوه این رفتار رو گرفت؟ اینو خداوند در این آیات به ما توضیح میده و این بر میگرده به این که دید ما چه هست به این قضیه. اما قبل از اینکه اون بپردازیم باید به مطلب دیگه اشاره کنیم. از این آیاتی که بهش اشاره شده، آیه 1 تا 8، وقتی که این آیات رو میخونید از خدای زنده و حقیقی 10 مرتبه با عنوان پدر یاد شده و این هاست که به ما کمک میکنه تا دریابیم که ریشه این کارهای ریاکارانه به کجا برمیگرده، به چه علت اون فریسی رفتارش از ته دل نیست، دلیلش چیه که خداوند کار او رو میبینه، کاری که به خودی خودش درسته، اما خداوند نه تنها از اونها خوشنود نیست بلکه اونها رو توبیخ میکنه. اگر این شخص به ذهن شما نرسیده دوستان، این فریسی ها بسیار خشک مذهب بودند. سعی می کردن تمام تلاششون این بود که شریعت اونجوری که میدونستن حفظ کنن. اما وقتی که میان توی جامعه، خداوند اونا رو نقد میکنه و با کلام بسیار بدی ازشون یاد میکنه. علت این چه هست؟ این مطلب رو باید درک کنیم. اون وقت متوجه میشیم که ایراد در کجاست. کارهایی که درست هستن به خودی و خودشون، اما به هیچ وجه مقبول نیستن، بلکه خداوند ما رو توبیخ میکنه به خاطرشون. اینا برمیگرده به اون دیدی که فرد داره نسبت به خداوند. به چه علت این کار انجام میده؟ بسیار مهمه. به چه علت کار مذهبیش انجام میده؟ به چه علت روزش میگیره؟ دید اون فرد نسبت به خدایی که اون رو از اون این کار خواسته چه هست؟ اگر این دید درست نباشه، رفتارش هم درست نیست. شما که اناجیل رو مطالعه کنید میبینید خداوند ما هیچ ایرادی در حفظ کردن شبات نمیبینید، هیچ ایرادی در دعای طولانی و یا کار نیکو نیست. علت این که خداوند فریسیان رو توبیخ میکنه به خاطر کاراشون. بین علتی که اینها فریسیان این معلم های دینی مسلمین، این حجت الاسلام ها، اونا هم دید مردم رو نسبت به خدای زنده کاملا عوض کرده بودن. خدا رو به شکل بدی به مردم معرفی میکردن، به جای اینکه او رو به عنوان پدر آسمانی و پرمحبت به دیگران معرفی کنن، او رو بدل ساخته بودن به یک خدای جباری که بردگیره، دائم محدودیت های گذاشته برای زندگی مردم تا جلوی آسایششون رو بگیره. این محدودیت ها، این دستور عمل ها رو فریسیان در اون کتاب هاشون نوشتن و اضافه کردن. و به این شکل دیدی که یک پرستنده داره از خداوند اینه که او داره زندگی من رو محدود میسازه. این دقیقا کاری که مسلمین و دین محمدی انجام میده، این که ذات خدا رو به شکل متفاوت از آنچه که هست به مردم ارائه میکنه. خدایی که ظالم، زورگوه، این امام جمعه بچه ازبلا، یا فقط به زور یه چیزهایی رو تعمیل میکنه. اگر شاخ و موی از سر خانم هویدا بشه، با همون شاخ و مو از آتش جهنم آویزون میشه تا به ابد باید بسوزه. دیگه چنین غلطی نکنه. و فریسیان مثل آیت الله با اون تعالیمشون مردم رو از خدای زنده فراری و بیزار کرده بودن. به این علتی که خداوند مرتب اونا رو توبیخ میکنه. فصل 23 انجیل متا به لحن بسیار شدیدی خداوند اینا رو توبیخ کرد. در مورد اونا چنین میگه: زیرا خانه های بیوه زنان را میبلید و از روی ریا دعاهای طولانی میگویید، از آن رو عذاب شدیدتر خواهید یافت. همین افرادی که ظاهر مقدسی داشتن، دعاهاشون طولانیه، عذاب شدیدتری خواهند داشت نسبت به مردم. به چه علت؟ چون دید مردم رو نسبت به خدای زنده عوض کردن، دید بعدی پیدا کردن مردم نسبت به خداوند. و خداوند چنین میگه: وای بر شمایی کاتبان و فریسیان ریاکار، از آن رو که بیرون جام و بشقاب را پاک میکنید و درون آن مملو از حرص و ناپرهیزی است. این معلمین دینی در موردشون خداوند چنین میگه در اناجیل، میگه شما با تعالیم خودتون در ملکوت آسمان را به روی مردم میبندید. اونا خدای زنده رو، خدای موسی رو به عنوان پدر آسمانی نمیشناختن. اونا از این که میدیدن خداوند به گناهکاران رحم میکنه و رایگان اونا رو میبخشه، نفرت داشتن، از پیام انجیل بیزار بودن. و موعظه‌ای که و تعالیمی که خداوند میداد، ذات خدای واقعی رو به ما معرفی میکنه. اگر به اون موعظه دقت کنید، به اون مثال پسر گم شده که پدر آسمانی به دنبالش هست، وقتی که بر میگرد اون واقعوشو باز میپذیره، وقتی که واقعا توبه میکنه و باز میگرده پذیرفته میشه. فریسیان درکی از فیض نداشتن، این رو نمیتونستن بپذیرن، نمیتونستن خدا رو به عنوان پدر آسمانیشون بپذیرن. ایراد مسلمین هم همین هست. اینا مسلمین و آیت الله بسیاری از تعالیمشون رو در توزیع المسائل از همین یهودیان قرض گرفتن و اونجا کپی کردن. همون جور که فریسیان در ملکوت رو به روی مردم بسته بودن با تعالیم تفسیرهای غلطشون، آیت الله هم در مملکت ایران دقیقا همین کار انجام دادن. انگار در ملکوت آسمان رو بستن، به این صورت که الان شما در مملکت اسلامی نسل بعد از انقلاب اکثریتشون کاملا بی خدا شدن، از خدا بیزار شدن، از هرچه دین و مذهب نفرت پیدا کردن. به چه علت؟ یا خدای واقعی رو نمیشناسن، نمیدونن که خدای زنده و واقعی همون الله و خدایی که مسلمین ازش میترسن نیست، بلکه پدری آسمانیه، او که به دنبال گناهکارانه. در همون مثالی که من عنوان کردم، مثال پسر گم شده در فصل 15 انجیل لوقا، در ابتدای اون فصل و قبل از اینکه مثال زده بشه چنین میخونیم، لوقا به ما چنین میگه: و چون همه باجگیران و گناهکاران به نزدش میامدن، یعنی میامدن نزد خداوند عیسی مسیح تا کلام او را بشنوند، فریسیان و کاتبان همه کنان میگفتن این شخص گناهکاران را میپذیرد و با ایشان میخورد. فریسیان هرگز این کار انجام نمیدادن، اونا گناهکاران رو ناپاک میدونستن، به خونه هاشون راه نمیدادن. مثل آخوندها که مأمور گذاشتن توی خیابون اگر کسی لب مشروب زد دستگیرش کنید، شلاقش بزنید. هیچ رحمی به گناهکاران نمی کردن. ولی میبینید دید خداوند نسبت به گناهکاران متفاوت از دید یک فریسیه. زمانی که به این جهان پا گذاشت و انسان گشت، با گناهکاران می نشست، اونا رو شفا می داد، جزامی ها رو پاک می کرد، اونا رو می بخشود، اونا رو عوض می کرد به یک انسان های اخلاقی. در همون مثال پسر گم شده، اگر در نظر بگیرید اون پسری که داراییش رو از پدرش میخواد، این یک پسر ناخلف یهوده، آرزوی مرگ پدرش رو داره، سهمش رو میخواد و فرار میکنه تا عیاشی کنه. بدتر از این نمیشه آبروی یک پدری رو در اون جامعه یهود برد. آبروی پدر جلوی همسایه‌ها و همه میره، آبروریزی کامل. پسر یکی دیگه باید آغش کنن، باید از نامش پاک بشه، لایق ذره هم رحم و شفقت نیست. اما همین پسر وقتی که توبه میکنه بر میگرده، پدرش رو میپذیره، بهش محبت میکنه. اما در اون خونه برادر بزرگتری هست، عصبانی میشه، میگه چرا به این گناهکار رحم و محبت نشون داد؟ اعتراض میکنه و بعد چنین میگه، میگه این اکس سال هاست که من خدمت تو کردم، هرگز از حکم تو تجاوز نوزیدم، همیشه مطیع فرامینت بودم، چرا به من ذره ای محبت نشون ندادی؟ چرا برای من جشن نمیگیری؟ و این دید فریسیانه. اینا خیال میکردن خدای زنده یه بردهدار بزرگیه، به دنبال برده و بنده ی حلق به گوش میگرده و ما خودشون رو برده های حلق به گوش فرض میکردن. هرگز رابطه درستی با خدای زنده نداشتن، این کارهاشون از روی محبت و از روی دل انجام نمیدادن، خودشون محبتی به خداوند نداشتن و نمیخواستن خداوند هم به کسی محبت نشون بده. و این وضعیت و دید معلمین یهودی بود و اون فریسیان، و علت این که خداوند اونا رو توبیخ میکنه، علت این که کارهای اونا مقبول نیست، دقیقا به همین علته. اینا توبیخ شدن به شدت، خداوند به شدت از اونا نقد میکنه و چنین میگه، میگه وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار. یا میتونید بخونید ای آخونها، ای آیت الله ها، زیرا که دریا و خشکی را میگردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو مرتبه پستر از خود پسر جهنم میسازید. متا 23 آیه 15. این معلمین دینی حقایق مربوط به ذات خدای زنده رو در ذهن مردم عوض کرده بودن، دیگه کسی او رو به عنوان پدر آسمانی نمیشناخت، نمیدونستن که او خدای محبته، حاضر گناهکاران رو بپذیره، ببخشایه، عوض کنه. این معلمینش نیازی به فیض نمیدیدن، میگفتن نه، تو باید تلاش خودت رو بکنی تا در امان بمونی. همین علت چون شریعت رو مرتب میشکستن، لعنت شکستن شریعت برشون قرار داشت و باقی میموند و به این علت که فرزندان جهنم خونده شدن و دیگران رو هم با خودشون به این تعالیم انحرافی که داشتن با خودشون به جهنم میکشوندن. لذا خداوند از دست اونا عصبانی بود. پس میدید علت این که به این شدت خداوند از اونا نقد میکرد، به این علت بود که اینا دید کاملا بدی نسبت به خداوند داشتن و این رو به مردم انتقال میدادن. یعنی این تصور که خداوند یک جبار قهار. این تصور که کاملا اشتباه و منشأ چنین تصوری در مورد خدای زنده برمیگرده به آغاز پیدایش. این در حقیقت تلاش شیطانه تا نظر آدمی رو نسبت به خداوند بد سازه. شما اگر در ذهنت یه تصور بدی نسبت به خداوند داشته باشی، اگر هر وقت بلایی که سرت اومد بگی خب تقصیر من نبود، این خواست خداست، اگر تصادف کردی خب خواست خداست، تصادف کردی، اگر بچت فوت کرد خواست خدا بود، اون وقت اگر به این شکل ما تصور کنی از دست خدا فراری میشی، مثل یک برده که میخواد از دست ارباب فراری بشه. اما این ارباب یه خدای قادر متعال همه جا هست، نمیشه از دستش فرار کرد. پس بهتره که حداقل بردگی کنی، مبادا بیاندازت توی جهنم. اما ته دلت راضی نیستی، هرچه که میکنی و یا نمیکنی ظاهری از روی ترس، ریاکارانه است. و این مذهبیه که فریسیان تعلیم میدادن، این مذهب مسلمین هست و شیطان موفق شده این ذهنیت رو در ذهن انسان ها قرار بده تا از خداوند فراری بشن، تا او رو خدمت نکنن و اگر قصد داشتن خدمت کنن از روی ترس و اجبار و زور باشه که اصلا مقبول نیست. شیطان با همین ترفند موفق شد آدم و حوا رو فریب بده، به گناه بیندازه. به اونا گفت آیا واقعا فکر میکنی خداوند شما رو دوست داره، در این محیط عالی قرار داده؟ نه، او به دنبال برده است، میخواد شما این برده ازش اطاعت کنید. اگر اطاعت نکنید شما رو بیرون میانداز. اگر شما رو دوست میداشت واقعا اجازه میداد از همه میوه ها بخورید، ممنوعیت براتون نمیذاشت. این یک دروغ محض بود دوستان. خدای زنده آدم و حوا رو در اون باغ عدن قرار داده بود، اجازه داشتن از همه میوه ها و درختان و باغ بخورن و لذت ببرن. خداوند مثل پدری دست دلباز به فراوانی به اونا عطا کرده بود، به اونا محبت نشون داده بود، اما از یک درخت که درخت شناخت نیک و بد هست نبایستی میخوردن، آن هم به عنوان یک آزمون ایمانی. شیطان گفت نه، ببینید شما رو دوست نداره، اجازه نمیده از همه میوه ها بخورید، به دنبال برده میگرده. به این شکل اونها رو به گناه انداخت. کاری هم که فریسی ها انجام میدادن همین تأثیر رو داشت. اونا دینشون دین بردگی بود و در دلشون خیال میکردن با این کارهاشون خداوند از اونها راضیه. اونا نمیدونستن معنای فیض چی هست، خدای زنده رو نمیشناختن و دقیقا این اون مسئله که مسئله پسر رو گم شده، این اون برادر بزرگتر از دست خداوند عصبانی بودن که چرا برادری رو که گم شده گناهکاره حالا برگشت اون رو میپذیره. این برادر باید بیرون انداخته بشه، ذره یا نباید بهش رحم نشون داده بشه. و این تصور اشتباهی که آدمی رو از خداوند فراری میکنه. خدایی که نمیخواد ما از زندگی لذت ببریم، دائم میخواد حال ما رو بگیره، دست پامون رو میبنده. و این تصوریه که حتی افراد مذهبی از خدا دارن، این کاری که شیطان میکنه. این تصور در دل آدمی هست، ذهن آدمی در دشمنی با خدا، ذهن انسان نفسانی. شیطان میاد اینو تقویت میکنه. در موازه بالای کوه خداوند 10 مرتبه از عنوان پدر استفاده میکنه در رابطه با همه این کارهای مذهبی. میگه ما هرگز خدای واقعی رو بندگی نمیکنیم و شما هم اگر به دین دیگه اعتقاد دارید هرگز از بندگی الله و یا بندگی دیگه آزاد نمیشید، مگه این که مجاب بشید در ذهنتون که خدای زنده، خدای واقعی، پدر آسمانیه. هرگز بدی کسی رو نمیخواد. این خواست خدا نیست که در مملکت اسلامی نمیدونم اون حکومت اسلامی باشه. این خواست خدا نیست مردم عذاب ببینن، گرونی باشه، هزار جور بلا و ظلم ستم بر سرشون بیاد. همه این مصیبت‌ها رو ما خودمون بر سر خودمون آوردیم. فقط وقتی که ما شناخت درستی از خداوند داریم، وقتی که او رو عنوان پدر آسمانی میشناسیم، میتونیم بهش اعتماد کنیم، میتونیم دوستش داشته باشیم، میتونیم ازش اطاعت کنیم و با او مشارکت داشته باشیم، و اون وقته که همه این کارهایی که بهش اشاره شد پذیرفته است، چون از روی یک دل پاک و با نیت درست و از روی محبت انجام میشه و نه مثل برده ها از روی ترس و افتادن به آتش جهنم. یک ریاکار ممکنه کار مذهبی هم انجام بده که به خودی خود کار درستی است، ممکنه کار نیکی انجام بده، اما این فرد به دنبال پاداش اخرویه، به دنبال پاداش دنیویه تا مردم ازش تعریف کنن، مردم بهش احترام بگذارن و او پاداشش هم میگیره در همین دنیا. در عوض یک مسیح واقعی به دنبال پاداش اخروی نیست. خداوند ما رو به رایگان میبخشه، ما فرزندان ملکوت هستیم، نیازی نداره تا برای رسیدن به بهشت کارهای مذهبی انجام بدیم. آرزوی ما اینه که خداوند از ما یک نظر مساعد داشته باشید. خداوند دل ما رو عوض کرده، محبتش رو در دل ما پاشیده، به ما حیات تازه داده و ما چون فرزندان او هستیم او رو محبت میکنیم و دوست داریم اراده او رو در زندگی انجام بدیم. به این علتی که ما اون کارهای مذهبی رو انجام میدیم. وقتی یک مسیحی به عنوان مثال کمک مالی انجام میده، چه به کار خداوند چه به دیگران، برای اینکه پدر آسمانیش رو دوست داره، برای اینکه خداوند همه اینها رو بود داده. وقتی که دعا میکنه برای اینکه پدر آسمانی از همه نیازهاش آگاهه و همه ضروریاتش رو فراهم میکنه. دوستان عزیز، شما یک مسیحی هستید، باید اعتقاد شما این باشه که خداوند پدر آسمانی شماست و قول داده همه نیازهای شما رو برآورده کنه. اگر چیزی رو ندارید، به این علتی که بدون نیاز ندارید، ولی خداوند اون رو از شما دریغ نمی داشت. یک مسیحی اگه روزه میگیره مثل مسلمین نیست به دنبال پاداش اخروی باشه، باید از روی ترس باشه، بلکه هدفش اینی که تا خودش رو تسلیم اراده و خواسته پدر آسمانیش بسازه، خدایی که زنده است، خدایی که نهان بینه و کارهای پنهانی ما رو آشکارا پاداش میده. در نهایت میبینید در تفاوت دین باطل و دین راستی رو میبینید. اینکه شما دیدت نسبت به خداوند چه هست بسیار مهمه. آیا خودت رو برده او میدونید؟ آیا بندش هستید؟ و یا یکی از فرزندانش؟ دید شما چه هست؟ و چه رابطه ای با خداوند دارید؟ و یا قصد دارید او رو خوشنود سازید؟ به اینا شرط اساسی اینه که دعاهای ما، کارهای ما پذیرفته بشه. امیدوارم که این بررسی کلی به ما کمک کرده باشه تا درک درستری از مسیحیت و تعالیم کتاب مقدس داشته باشیم.